بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رواياتي که از وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین در کتاب‌های معتبر نقل شده نشون میده که پیغمبر و ائمه مردم رو در این روایات دقیقاً روانکاوی و روانشناسی کردند. و پیش از آن که از قرن 18 به بعد رشته روانکاوی و روانشناسی در غرب پیدا بشه، این رشته رو کامل، جامع، دقیق پیغمبر و ائمه طاهرین ارائه دادن، ولی متاسفانه روی روایات بر اساس این دو رشته روانکاوی و روانشناسی کار نشده. ما کنار دریا هستیم ولی تشنه ایم. برای رفع تشنگیمون در دانشگاه ها و در دانشکده ها آبی که میخوریم آب ساخته شده روانشناسان و روانکاوان غربه، یا آب آلوده، یا آب پر از لجن، یا آب پر از میکروب. من مهمترین کتاب‌های روانکاوی و روانشناسی غرب رو مطالعه کردم. داروی علاج دردهای باطنی مردم و بیماری‌های نفسانی مردم نیست. اگر اینها داروی درمان بود، بعد 200 سال خود غربیان رو درمان می‌کرد. هر حالی که هر روز که بر غرب میگذره بیماری های اخلاقی، مفاسد روانی در مردم غرب اوج بیشتری میگیره، ریشه دارتر میشه، شدت بیشتری پیدا میکنه. داروی این گونه دردها قرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء یعنی درمان کننده، یعنی علاج کننده. همین دارو بود که بیمارانی که علاقه به درمان داشتن درمانشون کرد. حالا یه وقت یه بیمار میگه من دارو نمیخورم، پرهیزم دوست ندارم، دکترم نمیرم. خب داروخانه قرآن او رو که شفا نمیده، او رو که درمان نمیکنه. درمان کنندگی قرآن مال بیماریه که بیماریشو فهمیده، دنبال دواست، دارو رو پیدا میکنه، به کار میگیره، درمان میشه. وقتی قرآن مجید با یک آیه قوی ترین و خطرناک ترین دزد زمان هارون الرشید رو معالجه بکنه، بیماران معمولی تر رو نمیتونه معالجه بکنه؟ کاملا معالجه میکنه. من در طول 50 سال سخنرانی خیلی از مشکلات روحی و روانی و اخلاقی و خانوادگی مردم رو با آیات قرآن حل کردم، کاملا هم جواب داده و اونها رو نیازمند به دادگاه و دادگستری و دادیار و حکم قاضی و دادستانی نکردم. یعنی بهشون نگفتم برای حل این مشکلاتتون شکایت بکنید، دادگاه بریم، دادگستری بریم. قرآن مجیدم مسئله دادگاه و دادگستری داره، ولی نگفته اینا علاج میکنه. دادگاه و دادگستری به زور قانون طرف رو ساکت میکنه، علاجش نمیکنه. به زور قانون طرف رو وادار به عقب نشینی میکنه، درمانش نمیکنه. آیات مربوط به دادگاه و دادگستری یا روایات مربوط به دادگاه و دادگستری قاضی رو وادار میکنه متوسل به قانون بشه و دعوا رو خاتمه بده. اما این آتیش در دل مردمو که باعث دعوا و اختلاف شده رو خاموش نمی کنه. از دادگاه میان بیرون، طرف به زور قانون به حقش میرسه، ولی دلش نسبت به طرفش صاف نمیشه. میگه حالا ما رو که محکوم کردن، ولی اگر زمینه ای پیش بیاد پدر تو در میاره. خب معلوم میشه معالجه نشده. اما اونی که با قرآن مجید معالجه میشه دیگه پدر کسی رو در نمیاره، ادامه ظلم نمیده، رنجش ایجاد نمیکنه. وقتی با داروی قرآن علاج میشه دلش صاف میشه، پاک میشه. روایات هم علاج کننده است. خیلی ها به ائمه طاهرین مراجعه کردن، بیماری عقلی داشتن، بیماری فکری داشتن، شبهه داشتن، وسوسه داشتن، وسواس داشتن، مشکل اعتقادی داشتن. خیلی راحت ائمه طاهرین بیماریشونو معالجه کردن. مشکل جامعه ما اینه که در علاج بیماری ها این یقینو پیدا نکرده که قرآن نسخه درمان منه، این یقینو پیدا نکرده که راهنمایی های ائمه طاهرین علاج منه، درمان منه، شفای منه. اگر مردم به نقطه یقین برسن که قرآن نسخه درمان منه، خب آیات مربوط به بیماریشو آدم براش میخونه، چون یقین پیدا کرده داروی بیماریشه، آیاتو به کار میگیره، بیماری علاج میشه، آرامش پیدا میکنه. علا به ذکر الله، کلمه ذکر یکی از 52 اسم قرآن مجیده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلهاتونو با ذکر الله آرامش بدین. این معنی ساده ای نداره که بگم آقا من مضطربم، من مشکل روحی دارم، من اضطراب دارم، من دغدغه دارم، من ناآرامم، شما میگی با یاد خدا همه اینا رو برطرف کن. خیلی خوب، من یاد خدا هر رو به خودم میقبولونم، عالم خدا داره، عالم صاحب داره، ولی آروم نمیشم. به احتمال قوی علا به ذکر الله یعنی به کتاب الله، یعنی به قرآن، یعنی به این نسخه شفابخش پروردگار آرامش به دست بیارین. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امیرالمومنین در دعای کمیل به جمله خیلی فوق العاده ای دارن، اگر در کمیل دقت کرده باشید. به پروردگار میگه من، حالا امیرالمومنین که این گونه نبوده، امیرالمومنین تو دعای کمیل خودشو جای همه مردم گذاشته، بیچاره ای هم نداریم جز این که اینو بگیم و الا گیر میکنیم. اونجایی که میگه اللهم اغفر لی الذنوب التی تهد کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. من در هزار صفحه شرحی که بر دعای کمیل نوشتم این اللهم اغفرها مجموعا نزدیک به 40 تا گناه کبیره و غیر کبیره است. اینا در امیرالمؤمنین بوده. پاکتر از او که در عالم نبوده. امیرالمؤمنین از مصادیق لا یمسه الا المطهرون قرآنه. امیرالمؤمنین از چهرهای برجسته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا داره گریه میکنه که این 40-50 تا گناه کبیره منو چشم پوشی کن؟ امیرالمؤمنین در کل عمرش فکر یه دونه گناه هم نکرده. امیرالمؤمنین در این دعا خودشو جای همه ملت اسلام گذاشته، از طرف اونا داره با پروردگار حرف میزنه و به ما یاد میده که اگر میخوای خودتو اصلاح کنی، این دعا نسخه اصلاح کننده است. اون وقت یه جمله عجیبی داره، اللهم. تو این جمله آدم گر میاره که امیرالمؤمنین به وکالت از مردم بین خودش و بین پروردگار و فاصله زیادی میبینه، دوره. میگه اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. خدایا من این فاصله بین خودم و تو رو کم میکنم، این دوری بین خودم و تو رو از بین میبرم. با چی؟ با ذکر تو. اتقرب الیک به ذکرک. خب یه معنای ذکر قرآن کریم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یه معنی ذکر، یه معنی ذکر تحقق دادن جان از کار در قلب. امام صادق می‌فرماید، روایت در جلد دوم اصول کافیه، می‌فرماید ما اهل بیت به شما میگیم اهل ذکر باشین، فکر میکنید هدف ما، مراد ما، منظور ما از ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبره. این نیت ماست. می‌فرماید این نیت ما نیست. شما درباره یه حقیقت الهیه، یه حقیقت قرآنیه تردید داشته باش، شک داشته باش، هزار بار بیشین بگو سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، رد نمیشه، میمون. امام باقر میفرماید ما وقتی میگیم ذکر، معنی حرف ما سبحان الله گفتن و الحمدلله گفتن و لا اله الا الله گفتن و والله اکبر گفتن نیست. این گفتن خوبه، ولی بدانید که نظر ما به ذکر اینه، چون واجبات الهی بهت رسید صبح، واجب الهی بهت رسیده نماز، پاشو بخون، تنبلی هم نکن، فرار هم نکن، تو زندان رخت خوابم گیر نکن. این ذکر. ظهر خودتو فدای دلار تجارتی و دلار مغازه و دلار کارخونه نکن. الان که وقت نماز رسیده بلند شو نماز ظهر عصر تو بخون. این ذکره. ما رمضون اومد بلند نشو صد جور محمل درست کن برای این که روزه رو نگیری. برو روزه بگی. این ذکر. یک سال که از کاسبید گذشت مردانگی به خرج بده. اگر 100 میلیون تومن اضافه از مخارج سالت اومده 20 میلیون تومنشو بدون درنگ نقد ورد ببر بده به خدا. این حق خداست. و اعلموا انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول. پولو که میدی این پول دادن ذکره. امام صادق میگه معنی ذکری که ما میگیم اینه وقتی نوبت واجبات به تو رسید انجام بده. حالا واجب بدنیه، واجب پولیه، واجب حقوقیه. این ذکر. و مقصود ما و مراد ما از ذکر اینه که هر حرامی، هر گناهی، هر معصیتی سراغت اومد خیلی شجاعانه به معصیت و گناه بگو برو، زلف من با زلف تو گره نمیخوره. این ذکر. همون ذکر زبانی تنها کاری از دستش بر نمیاد. ممکنه یک کسی سر برج به 10 نفر پول ربا داده باشه. حالا سر برج باید بره پیش این 10 نفر به هر کدومشون بگه ربای پول منو بده. من 10 میلیون، 20 میلیون، 50 میلیون بهت دادم، قرار دادم کردم که ماهی 2 میلیون به هم بدی تا وقتی کل پولمو پس بدی. خب این آدم رباخور ممکنه قم تو ترافیک گیر کنه. تهرون، اصفهان، شیراز تو ترافیک گیر کنه. هوام گرمه، دلشم لهله پولو میزنه. با گیر کردن تو ترافیک تا برسه پول ربا رو بگیره 10 بار بگه لا اله الا الله. اینم شد شهر. خب این لا اله الا الله رباخور چه دردی رو از او درمان میکن؟ چیه این لا اله الا الله؟ گفتن این لا اله الا الله با این که هم ماشین پیادش دستشو بذاره در گوشش داد بزنه کلاغ پرید. یکیه. شما شنیدید؟ منم شنیدم. از بچگی پا منبرا شنیدم که زینب کبرا در حال برگشتن به خیمه دید از میدان دست جمعی دارن تکبیر میگن. همه دارن میگن الله اکبر، الله اکبر. زینب کبرا برگشت ببینه به چه لطینا دارن الله اکبر میگن. دید سر ابی عبدالله رو بریدن، به نیزه زدن، برای پیروزیشون دارن میگن الله اکبر. اون الله اکبر چه الله اکبریه؟ غیر آتش جهنمی؟ بفهم آدم دین رو. روایت در کتاب با عظمت کافیه که مراد ما از ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این مراد ما اینه. وقت واجب که بهت رسید چون و چرا نکنی، درنگ نکنی، تنبل بازی در نیاری، پاشو واجب عمل کن، پاشو واجب پولی رو عمل کن، پاشو واجب حقوقی رو عمل کن. و مراد ما از ذکر اینه وقتی گناهی پیش اومد به گناه بگی دست به دستت نمیدم، وصل بهت نمیشه. اینی اتقرب و الیک به ذکرک، با قرآن، با واجبات، با ترک محرمات. معنی سوم ذکرم اینه که امام باقر باز در کتاب کافی در جلد اول در باب حجت نقل میشه، نقل شده، نحنو اهل ذکر، و گاهی هم میگه ذکر امیر المؤمنین، گاهی میگه نحنو ذکر، گاهی میگه پیغمبر ذکره. یعنی امیر المؤمنین میگه خدایا من فاصله بین خودم و تو رو با ذکر کم میکنم تا به تو برسم، با قرآن، با واجبات، با ترک محرمات، با پیروی از اهل بیت، این ذکر. خب چیکار کردن این روایات؟ عجب فرهنگ با عظمتی، عجب فرهنگ پرثمریه، عجب شجره طیبه‌ایه. شما برادران اهل علم فقط از امشب شبی یه ساعت، شبی دو ساعت باب ایمان و کفر بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رو ببینید. نوع اون روایات، روایات من در آوردی نیست، روایات ساختگی نیست. هیچکی نیومده در باب ایمان و کفر روایت بسازه، چون به دردش نمیخورده. اگه آدم بدی هم بوده به ضررش بوده. تو این ده جلد روایاتی که وارد شده به قدری دقیق انسان روانشناسی و روانکاوی شده که آدم بهدش میبره. تازه با این روایات میفهمه معجزه عقلی ائمه طاهرین با معجزه قدرتیشون خیلی فرق میکنه. اینکه بیان پا بکوبن توی کویر از زیر پاشون آب دراد، این خیلی معمولیه برای ائمه ما. مهم نیست اگر فوت کنن به مرد زنده بشه، این مهم نی. مهم معجزه ائمه ما ثمرات عقلی و قلبیشونه. اونایی که عقلشون آشکار کرده، اون علومشون، اونا واقعا معجزه ویژه است. خب یکی از اون نوع روایاتو براتون بخونم، چقدر عالیه. پیغمبر می فرماید: انا فی الجسد لمزقتون الا و ان فی الجسد لمزقتون. آگاه باشید امت من، بیدار باشید امت من، هوشیار باشید امت من. اینا همه تو معنی علاست. علا به معنی فریاد برای بیدار کردن غافلان و خوابها. علا این دیگه نهایت داد کشیدن پیغمبر از شدت دلسوزیش. علا و فی الجسد مزقتن، بدانید آگاه باشید در بدن یه پاره گوشته. ببینید پیغمبر اکرم توجهشونو در بدن کجا بردن؟ چشمو نمیگه، گوشو نمیگه، دستو نمیگه، پارو نمیگه، زبونو نمیگه، شکمو نمیگه. بدانید آگاه باشید در بدن یه پاره گوشت، وزن زیادی هم نداره، به اندازه مشت بسته انسان، مشت بسته خود اون صاحب پاره گوشت. ازا سلوحت، این چه روانکاوی دقیقیه؟ ازا سلوحت، اگر این پاره گوش از شلوغی، به هم خوردگی، اضطراب، ناامنی دراد و سر و سامان بگیره. سلوحت یعنی سر و سامان گرفتن. یه دعای عربا دارن تو روایاتمونم اومده، اصلحک الله، یعنی خدا وضع پریشان و به هم خورده تو سر و سامان بده، راحت بشی، آرامش پیدا کنی. این پاره گوشت اگر سر و سامان درستی بگیره، صلح الجسد و کلوه، چشم شما، گوش شما، زبان شما، دست شما، شکم شما، غریزه جنسی شما، قدم شما سر و سامان درستی میگیره. و ازا فسدت، اما اگه این پاره گوشت بگند متعفن بشه، فاسد بشه، خراب بشه، فسد الجسد و کلو، چشمتون، گوشتون، زبونتون، دستتون، شکمتون، غریزه شهوتتون، پاتون فاسد میشه، خراب میشه. الا بدانید امت من، اون پاره گوشت قلبه. قلبه، شما میدونید در قرآن خدا جنایات منافقین رو منشأش رو چی میدونه؟ اول سوره بقره است. نمیگه چشمشون هرزه، نمیگه زبانشون هرزه، نمیگه گوششون نجسه، فقط میگه کل این جنایاتی که میکنن، این جاسوسی هایی که میکنن، این خلوت های شیطانی که با هم دارن، حدود 11 آیه به وضع شیطانی منافقین اشاره میکنه. چرا؟ چشونه؟ میگه فی قلوبهم مرض، الف و لام هم نداره، نمیگه فی قلوبهم المرض، میگه فی قلوبهم مرضون. اینا در دلشون یه بیماری سنگینیه، نکرست مرض، بیماری متراکم. چرا اینا این گونن؟ حسودن، بخیلن، تکبر باطنی دارن، حریصن، دنیا پرستن، خودخواهن. کل اینا میشه بیماری قلب. وقتی دل بیمار باشه، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، شهوت، قدم از قلب مصرف میکنن، انرژی از اون تراکم بیماری های قلب میگیرن. اونی که قلبش بیمار خیلی راحت میاد تو مسجد الحرام به مردم میگه این پیغمبر رو میبینید، این مجنونه، اینو میبینید این ساحره، اینو میبینید این افترازنه و دروغگوه. زبان که خودش از خودش استقلالی نداره، اونی که زبان داره علیه پیغمبر میگه، قلب او رو داره تغذیه میکنه. قلب بیمار، دل بیمار چشم رو تغذیه میکنه که هرز میشه و هر نامحرمی رو نگاه میکنه و تو نگاهش هم وای میسته. دل بیمار شکم و حرام خور میکنه. بله خود شکم کاره ای نیستش که. امام صادق میفرماد دل یه انبار برای اعضا و جوار. اعضا و جوار مصرفشون از موجودی این انباره، خودشون کاری نیستن. یه روانکاوی دقیق، یه روانشناس. خب حالا اگه کسی دلش بیماره، علاقه داره درمان بشه، چی کار باید بکنه؟ باید به نسخه خدا عمل بکنه که قرآن مجید، باید به روایات و فرهنگ اهل بیت عمل بکنه که درمان دردهاست. حرفم تمام. این ذکر مصیبتی که امشب در محضر دختر موسی بن جعفر میکنم، فقط خواهران و برادرانی که دختر دارن لمسش میکنن. اونایی که دختر ندارن کامل نمیتونن این مصیبت رو لمس بکنن. وجود مبارک ابی عبدالله آماده ی حرکت به میدان برای آخرین بار، چون هیچکی دیگه نمونده، همه شهید شدن. آخرین سرباز فداکارش 6 ماهش بوده که او رو هم با تیر 3 شعبه سرش رو از بدنش جدا کرده. حالا دیگه نوبت خودشه، تک و تنها. خیلی با محبت، آرام، با رکاب به شکم اسب نهیب زد. خیلی با محبت. حتی حیوانات در دوره عمر انبیا و ائمه ذره آزار از دست اینا ندید. آروم رکاب زد. زلجنا خیلی اسب تیز هوشی، با این رکابی که ابی عبدالله زد باید خیز ورداره، اما امام دید اصلا حرکت نمی کن. خوب امام به نظر مبارکشون مثل هر سوار کاری میرسه که زلجنای مانع داره، یه چیزی جلوشه نمیتونه بره، خم شد. دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسب رو گرفت. پدری رو باید از ابی عبدالله یاد گرفت، عجب پدری بود. بر نگشت به این دختر که 13 سالش بود بگه بچه جون برو کنار میخوام برم، اینو نگفت. پیاده شد، روی خاک نشست، دختر رو تو دامنش نشون. به سر و روی دختر دست با محبت کشید. اجازه داد اول دختر حرف بزنه. پرسید بابا از صبح تالا هر وقت رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی؟ فرمود نه عزیز دلا. دیگه بر نمیگردم. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی ممکنه من از تو یه درخواست بکنم؟ فرمود آره عزیزم، بگو درخواست تو. گفت بابا قبل از این که بری میدان بیا خودت ما رو به مدینه برگردان، ما گرفتار این اشرار نشیم. ابی عبدالله یه ضرب المثل عربی براش خون، لوتور کل قطات لنام، که سکینه فهمید معنیشو، یعنی بابا تمام راه ها رو به روی من بستن، من دیگه نمیتونم شما رو به مدینه برگردونم. اما عزیز دلم سکینه جان، تو از من یه درخواست کردی و بابا نتونست جواب تو بده، حالا من از تو یه درخواست دارم. از رو دامن بابا بلند شد، دست انداخت گردن ابی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گره، گفت بابا شما درخواست تو بگو، چشم من عمل بکنم. فرمود سکینه جان انقدر مقابل دیده من عشق نرید. دخترم گریه تو قلب منو داره آتش میزنه، لا تهرقی قلبی به دمع کم، حسرتن مادام من روحی جسمانی. بابا تا من زندم صدای گریه تو نشنوم طاقت ندارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، اهلك اعداءنا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.